أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هایی داشتیم پیرامون مسائلی که همه اون جهات در مورد بحث تقریبا علی التفصیل ذکر شد. بیشترین مورد این مسئله یوم بود و این یوم را هم مطالبی ذکر کردیم. و حالا در واقع برای اینکه نظر قطعی داده بشود و فتاوا هم در این رابطه هست، ما باید این جهت را به صورت احتیاط ذکر بکنیم. قطعیتی ندارد، ولی به صورت احتیاط، چون بیشتر از مواردی که تقریبا بحث در مورد عبادیات می‌بینیم اینه که از اذان صبح تقریبا این برنامه حساب می شود. وقتی مثلا روزه که می خواهد بگیرد صوم از اول روز، صبحش طلوع فجر حساب می شود، باید قبل از طلوع فجر او حضور داشته باشه برای روزه و روزش را انتخاب بکنه. یا احیانا در مورد اعتکاف که اون هم عمدش جنبه روزه را دارد و توضیح دادیم، و یا موارد دیگری که از این قبیل ذکر می شود، در حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم این بین طلوعین حساب می شه. در دوره سال تغییر می کنه، بعضی وقتا تا یک ساعت و نیم هم ممکنه بشود، یک ساعت و 20 دقیقه، یک ساعت و ربع، یک ساعت، گاهی هم کمی کمتر از ساعت. این مقدار را برای احتیاط باید بگوییم که کسی که میخواهد 10 روز را نیت بکند، باید این 10 روز را، این ساعت هم را، این ساعت بین طلوعین را هم حساب بکند. به عبارت دیگر بگیم وقت نماز همون وقت برای تعیین روز سفر. از باب اینکه جنبه عبادی موارد دیگری هست، این احتیاط. وگرنه اون چه بحث هایی که روز گذشته و روزهای قبل از این داشتیم همون بود و یوم به همون اطلاق عرفی می شود. ولی از باب احتیاط بهتر این است که این جهت رعایت بشه، چنانچه اکثر فتاوا هم راجع به این موضوع به این صورت ذکر کردن. خب یک بحث علمی است که به حسب علمی و فقهی بحث میشه، یه بحث به حسب فتوا و نظر فتوایی است که این معلوم هست کسی که در یه جای وارد میشه این قسمت رو باید در نظر بگیرد و اقامه او به عنوان 10 ایام این قسمت ها را جزش قرار بده. خب روزهای وسط که شب و روزش متصل به همه چندان فرقی نیست. یکی مسئله اول روز اوله که اول وقتی که وارد می شود این احتیاط را بکند که اول وقت را اول اذان صبح حساب بکند. خب طرف آخرش هم بالاخره چون ما از کردیم جنبه عبادی اینجا بیشتر ملاق قرار میدیم و میبینیم موارد دیگر شارع، ولو اینکه تعین شرعی یا تعبد نداره، ولی به هر حال احتیاط یک مسئله دیگه. اونم باز صبر کند تا وقت ذهاب حمره مشرقیه، یعنی تا ذهاب مشرقه مشرقیه صبر کنه که 10 روزش کامل به حسب احتیاط انجام میدن. خب اینجا این مطلب خیلی روشن و واضح بود و کسی که میخواهد نماز هم میخواند مثل این که نماز صبحش را باید در اینجا که در مکانی که قصد ده روز کرده اینجا رسیده باشه و نماز را نماز صبحش را در اینجا بخواند و قصد ده روز بکند که قصد ده روزش این روز کامل به حساب بیاد. خب مسافری که در یک جایی به عنوان قصد ده روز آمد و استقرار پیدا کرد، ما ذکر کردیم که این حکم احکام وطنی اینجا پیاده میشه، یعنی تمام احکامی که در وطن رعایت میشد اینجا هم بایستی به همون صورت رعایت بکنه، چون اطلاق اقامه همون اطلاقی است که در مورد وطن به شما میاد. یک مطلبی اینجا بعضی ممکن است که سوال بکنند، کسی بیاید چون آیون وحدت محل را ذکر کنند، چطور ما یک قسمتش را جدا بکنیم و اون وطنیتی که اگر دو جا داشت، سه جا داشت، دو جا داشت، حالا بعضی آیون که از سه جا بیشترش هم قبول کردن، چنانچه نظر ما هم همین است که میتواند تا چهار جا هم وطن برای خودش قرار بده، دو وطنی، سه وطنی یا چهار وطنی بشود. چهار تا زندگی داره و اینها در چهار جا هست، در چهار مکانه و در بین اینها هرچه هم رفت آمد بکنه چون در چهار جا وطن هست قاطع سفرش میشه، هر کدام رو وارد درش شد این چهار تا انجام میده. آیا در اقامه هم بتوانیم این کار را بکنیم که کسی مثلا اینجوری فرض بگیرید قصد ده روز میکنه، چون آیون وحدت محل را از روایات به دست آوردن و یا مرحوم آقای حکیم در مستمسک این را دارن که استدلالی هست، استدلال نسبتا خوبی هم ایشون استدلال را آوردن که وقتی کسی اقامه میکنه خود اقامه دلیل از راه اقامه ایشون وارد شدن، اقامه کردن معنیش اینه که مکانش باید واحد باشه، چون مقیم میخواد بشه و مقیم معنیش اینه که محلش واحده. خب حالا استدلال این طوری که ایشون فرمودن با آقای خویی هم همین رو تقریبا تأیید کردن با یه عبارت تفاوت که از اصل اقامه این رو فهمیدن وحدت محل، چون اگر وحدت محل نداشته باشه اقامه صحت نمی کنه، این بیان ایشون هست. خب ما همین حرف را چون در مورد وطن ذکر کردیم که همون حالات داره، اگر کسی به این صورت اقامه را در یک جایی قرار داد و بنام بر این شد که این حد مسافر شرعی در نره، جای دیگه نره، حالا اینجا اقامه کرده در یک محلی و ده روز هم در اینجا مانده است و پس ده روز کرده، حالا بعد میرن یک جای دیگر انتخاب میکنه، نزدیکی اونجا یه مقدار اضافه بر این اقامه او یک جهتی که مسافر شرعی نمیشود نرفت و برگشتشید و بنا شد که ما برای یک مقداری که عرف ضربه‌ای به اقامه او حساب نمی کنه برود اونجا، حالا برود اونجا در یک منطقه دیگری اونجا قصد ده روز کنه، آیا اون قصد ده روز قبلیش رو به هم می زنه یا اینجا دو تا اقامه درست می شه، یه اقامه که ده روز مانده بوده در اینجا و در اینجا هم این واقعا مقیم شده بوده ده روز هم مانده، ولی حالا که ممکن بود برای او و شرعاً مانعی نداشت، عرفاً هم مانعی نداشت که برود در یک قسمتی که کمتر از مسافت شرعی هست در یه گوشه‌ای در یه جایی که تقریبا مناسب برای خودش میبینه که بین این دوتا رفت و آمدن بکنه. اونجا رو بره بعد قصد 10 روز بکنه و یه قصد 10 روزی بعد از اینکه 10 روز اینجا مونده مقیم سیت کرده قصدش بوده عملاً هم 10 روز مونده، حالا رفت در یک قسمت دیگری که فاصله کوتاهی هست در حد این، اونجا هم میخواد 10 روز بمانه و میگه من قصد 10 روز میکنم. قصد 10 روز کردنش که مانعی نداره، به جایی برخورد نمیکنه، برای اینکه او قصد 10 روز اینجا مستقلا انجام. آیا این اون اقامه قبلی را باطل میکنه؟ مثل اینه که صرف نظر کرده از اون اقامه‌ای که 10 روز در اون منطقه اولیه قصد 10 روز کرد، یا نه این منافاتی با اون نداره، اون قصد 10 روز کرده، حالا بین این میخواد دوتایش بره، از اینجا در بیاد به اون مقیم بودن در اونجاش هم حفظ کنه. چنانچه الان در اصطلاحات این تقریبا کشورهای گوناگونی که کسی اقامه داره که ظاهرن اونها 1 ماه و 3 ماه دارن که کسی اقامه داره، اگر به اندازه در بین همین 3 ماه در جای دیگه رفت و برگشت اقامه در جای دیگه بود، این ضرری به اقامهش نمیزنه، باید حضور خودش را اونجا نشون بده که بله من در اینجا اقامه مثلا از کنم در کویت دارم، این اقامهش به هم نخوره. الان خیلی رایج هست این حرف در بین مردمی که میروند و میآیند، که این میگن مواظب باید باشیم که اقامه‌مون به هم نخوره، حضور اون موقع را در این زمان انجام میدهند و این یه تصویب قانونی هم کردن در جاهای اینطوری. حالا اگر کسی این همین حرفی که الان در بین مردم رایجه و توی قوانین هم آمده، بگوییم که در بین قصد 10 روز هم این دو تا اقامه برای این شخص مانعی نداره، یک اقامه روشنیه و واضحه که دفعه اول اقامه کرد، هیچ قصد دیگری از خروج اونجا هم نکرد، ولی چون ذکر کردن عملا مانعی نداره که در اثنا یا بعد از 10 روز بخواد کمتر از مسافت شرعی بره، رفت و اونجا هم برای خودش قصد اقامه کرد و بعد بخواد بین این دوتا اقامه خودش رفت آمدن کنه و برود و برگرده و در اقامه بعدی مضری هم نبینیم که صرف نظر از اقامه قبلی باشه. تو بیان آقای حکیم و آقای خویی یه مقدار اظهار این مطلب کردن که خود اقامه دلیل بر وحدت مکان ازش برداشت کردن و یه همچین استدلالی را آورده بودن که توضیح دادن. اینجا ما خیلی دلیل روشنی هم بر این جهت هم از نظر عرف و شرع که بگیم بعد از اقامه 10 روزی که مرد اینجا و 10 روز مقیم بود و استقرار پیدا کرد و این اقامه حاصل شد، حالا میخواد یه اقامه دومی را بر این اقامه اولی اضافه کنه. ظاهر مطلب اینه که ما اینجا هم دلیلی بر رد این مطلب نمیتوانیم پیدا بکنیم، به خصوص که یک روایتی هم که روایت 12 از این باب 14 هست که وقتی باب 14 را ملاحظه فرمایید 12 این مطلب را بیان کرده و بین ضیاعها کسی که اینطوری بود به اسناد ان احمد ابن محمد ان ابن ابی عمر ان عبدالله ابن بکی ان عبدالرحمن ابن حجاج قال، که ما این را به طور مکرر این روایت را خوندیم جلوتر و ازش هم حالا یه تفاوت نسخه یقین و یا یتیم بود، کلمه ای در اینجا یه تفاوتی هم داشت که کلینی اونطور نقل کرده که صدوق همونطوری که در این کتاب وسائل شیعه هست نقل کردن، ولی عبارت وعدی رواه کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن محمد ابن ابی امیر الا انه قال فیقیم فیها، او قال یتم دارن این فیقیم فیها. خب اگر کلمه فیقیم فیها باشه قطعی تر و روشنتر انسان برخورد میکنه. یتم هم همونه. روایت قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل له الضیاء بعضها قریب من بعد فیخرج فیطوف فیها ایتم ام یقصر. اینجا این روایت مهم ضیاء که باغاتی دارد، مزرعه های گوناگونی متعددی دارد، بعضها قریب منبر از خارج میشه، فیطوف دور میزنه در اینها. ایتم ام یقصر قال یتم. روایتم از جهت سند کافی هست، همه جهتش تمامه، صحیح هم هست. حالا این چطوری قبول بکنیم؟ از یک طرف این مسئله دقیقا برای ما این جنبه را قوی میکنه که واقعا قوی هم هست، اون این هست که ضیاعه. ضیاع هم حالا بگیم ملکی هست. حالا بعضی از بزرگان فقها فتوای این را دادن که کسی اگر ملک داشته باشه در جایی و وطنش شد، ولو اینکه مدتی در اینجا نباشه، ولی گاهی که میاد عبور میکنه به این ملکش میرسه، چون ثابتا این ملک را داشته، این اعراض صورت نمیگیره. بعضی از بزرگان این فتوا را دادن، در وقت می آید اینجا دیگه باید نمازش را تمام بکنه، چون همین اندازه ملک داره. و شاید از این روایت و بعضی از روایات دیگری این بزرگان استفاده اینجوری کرد، ولی خب نوع بزرگان این را قبول نکردن، نپذیرفتن. فرمودن اکثرشون به این صورت که نه اینطور نیست، بلکه باید حتما به طور وطنی همیشگی داشته باشه. خب با این بحث قضیه ضیاع فرض اینه که لهو را اینجا به عنوان ملک حساب بکنم. البته اجاره‌ای هم بوده، قدیم هم خیلی بوده که کسی زمین را اجاره میکرده و این مستأجر بوده و میامده در این ضیاع با ضیاع دیگر، این مزرعه با مزرعه دیگر، که گاهی میگفتن نیم و نیم مثلا، یعنی نصف از مزرعه هرچی درآمد میکنه نصفش برای خودش که مستأجرن، نصف هم میدادن برای مالی. یا گاهی میگفتن آبیاره، او به عنوان آبیاری میاد اینجا انجام میده، و معنای آبیاری هم این بود که اجرت میگیره، اجرت از صاحبش میگیره، ولی خب مرتب میامد اینجا، اینم ضیاع لهو بود برای اوز، چون باید بیاد اینجا آبیاریش کنه. این روایت تقریبا با حالات این کشاورزانی که اینجوری زیاد دارند و مزرعی دارند به این صورت برای اینها مستقره و مطلب اینجوری بیان میشه. به هر حال این روایت 12 از باب 14 اینجوری ذکر میشه و فیخرج فیطوف فیها. خب اگر ما این نوع اقامه را، این نوع استقرار را کافی بدانیم، باید که ما در این موردی هم که مورد ما نحن فید مثال زدیم بگیم مانعی نداره، پس او میتواند یک جا نیت کرد پس 10 روز و اقامش استقرار پیدا کرد، بعد میاد در همون حوالی یک 10 روز دیگری هم اونجا قصد میکنه. پس اقامه اولی به هم نمیخورن. هر زمانی که بعد از اینکه قصد اقامه 10 روز اینجا حالا فرض که اینجا هم دیگه استقرار بکنه و واقعا نظرش این باشه که به هم نخوره، حالا اگر اینجا قصد 10 روز کرد، بگیم اون اقامه اول لازمش اینه که اقامه اولی باطل بشود و بعد این اقامه دوم صحیح انجام بگیره، یا نه اون لزومی نداره ما اون را به عنوان یک امر باطلی حساب بکنیم، بلکه در هر دو جا اقامه اون مستقر و اقامهش صحیح. به نظر میرسد به این که نمیتوانیم ما اقامه او را از بین ببریم و بگیم اقامه نیست. اقامه اولی او غیر از این استدلالی که آقای حکیم و آقای خویی در این بیان آوردن که خیلی ها هم به این استناد نکردن و این استظهار را قوی ندانستن، ذکر کردن که خب این هم یک نوع استدلالیه و ازش عبور کردن. حدی که این را ما در متن بیان شارع را بتوانیم ازش به دست بگیریم، این ظاهرا ازش برداشت نشده. حالا اگر ما این استدلال را دیگه نیاوریم در کار، قهرن باید به این صورت بگوییم که دوتا اقامه او هر دو صحیحه. اقامه اول از باب این است که مقیم شده، از اونجا هم که میتوانست خارج بشه شرعن و اشکالی نداشت که خارج بشه، کمتر از مسافت شرعی آمده در این. اینجا هم یک اقامتی لازم دید از او اقامه کرده. خب حالا دو تا اقامه هست، حالا فیتوفی ها در اینجا دور میزنه، هم اون اولی را که قصد کرده بوده 10 روز را و هم دومی را که قصد کرده، و بین این دوتا بعدا فرض بگیره دلال میخواد 4 ماه 5 ماه 3 ماه تابستانی بین این دوتا دور بزنه، هم در اون یکی بمونه هم در این یکی بمونه و هیچ کدامش هم صرف نظر نمی کنه و داره انجام میده. خب این مسئله بسیار مهمیه و واقعا مورد ابتلا هم هست و بگیم این سکنایی که در بین این دوتا قرار داده یا اقامهی که بین این دوتا پس کرده به جایی برنمی خورد، ضرری دلیلی بر مقابله و اون نداریم. مرحوم سید و بسیاری بزرگان دیگر هی وحدت محل در اقامه می ذکر می کردن. حالا این وحدت هم او رعایت کرده، وحدت محل اون موقع نیته و وقت نیت او وحدت محل را در نظر گرفته. چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه هنوز در این دومی برسد همو اولی را به وحدت محل نیت کرده بود. دومی هم که خروجش مانعی نداشت آمد در اینجا، ضرری به اولی نمیزن، حالا اینجا هم قصد 10 روز کرده و وحدت محل هم رعایت. این به چه دلیل بگوییم که اقامه اولی به هم خورد؟ فقط جز یک استظهاری چیز دیگری در کار نیست، فقط یک نوع استظهاری هست، این استظهارم کفایت ندانیم. عزیزان خوب توجه فرمودید که بین این دوتا بحث چقدر مورد هم ابتلا هست و هم اینکه بالاخره یک نوع استظهاری، فقط وحدت محل چیز دیگری از این روایات فهمیده نمی شود. به حد یک نوع استظهاری بیش نیست. دو تا اقامه هست، هر دو اقامه هم در کنار هم قرار گرفته. من با اون بیاناتی که سابق داشتم که ملاک مسئله اینطور موارد ملاک عرفیت اقامه هست، تعین تو این روایات نه برای تعینی که از ابتدا اون استظهاری که از وحدت محل شد و از این روایات استظهار شد اینا بکشونیم در موارد دیگر هم بگیم این استظهار همون استظهار فرقی نمی کنه، دلیلی پشوانهی طبیعی ندارد جز اینکه او در اینجا باید اقامه بکنه و منزلی برای خودش قرار داده اقامه، مثل وطن که دو وطنی می شود، اینجا هم بگیم دو اقامه‌ای شده، یک اقامه اقامه اوله، یک اقامه هم اقامه دوم است و بین این دوتا ضرری حاصل نمی شود و هر دو برای او صحیحه. دقت می فرمایید، یک بحث خیلی مورد نیاز و احتیاج است و مبتلا به هم هست. بنده بنابر این روایت 12 باب 14 که یک نوع استظهاری از این روایت در مقابل اون استظهار صدقش، بحث صدقه که مصداق اقامه هست، صدق اقامه، هیچ اشکال دیگری جز صدق نیست. آیا دو جا این را اسم اقامه میتوانیم بهش بگیم صدق اقامه بکنه؟ این مقیم شده، در دو جا مقیم شده، صدق اقامه را داره یا نه؟ یا باید حتما وحدت محلی که فرمودن در این طور موردم غیر از موقع نیت در ادامهش هم باید حتما وحدت محل باشه؟ نوع فتاوا حالا فعلا نظرشونه که وحدت محل در ادامهش هم باید وحدت محل باشه. تا وحدت محل نباشه اقامه صحت نمیکنه. نوع نظر آقایون فقها اینه، ولی مثل اینکه استدلال محکمی جز یک نوع استظهار تقریبا از روایات چیز دیگری، یک استظهاری که پشمانه قوی هم احساس میشه درش نیست، استظهاری که بگیم لیس الا باشه، این طور چیز نیست. اونی که استظهارش را قبول بکنیم فوقش این است که در اقامه اولی که مخاطب اولین نیت میکنه در نیت لازمه این طور چیزی، خب این رو انجام داده، وظیفش رو انجام داده. در اقامه دوم هم این رو بگیم، بیرون رفتن در یک جایی به حدی که دیگه طولانی بشه، مثلا 10 روز از اونجا بیرون رفتن، این جز یک استظهاری چیز دیگری نیست. اون چه که این هست اینه که استقرار پیدا کرد، اقامه هم پیدا کرد، اقامه دوم هم یک اقامه جدیده و این اقامه جدید به جایی برخورد نمی کنه و ما میگیم این مسئله هر دو اقامه صحیحه. خب آیون عزیزان خوب دقت بفرمایید، با این طرزی که ما میخواهیم بگیم مقابل اون استظهار این روایت هم میتوانه کمک ما باشه و در این حال اون استظهار هم خیلی قوت قویی نداره و بعد بگوییم این دوتا اقامه در اینجا نظیر اقامه وطنی هست و تفاوت هست مسلمه بین وطن و اقامه. اون این چون اقامه بایستی مشروط بر اینه که واقعا اسم مقیم روش بیاد، ولی وطن اینجوری نیست. اگر اقامه اونطوری مسلطی که دائم در اونجا باشد، این ازش برداشت نمی شود، این تفاوت داره. ولی مزالکی که این تفاوت داره، در این حال صدق اقامه مهمه. آیا صدق اقامه در اینجا کفایت می کنه و بگیم صدق می کنه و این صدق سر جا خودش هست؟ پس مجموعاً هر دو اقامه او قرار میگیره و او کوتاهی هم نکرده، همه خصوصیاتی که باید در اقامه رعایت کنه اقامه را رعایت کرده، پس بگیم هر دو صحیح هست. خب ما با این قضیه تقریبا به صورت یک امر محققی که میتوان، گرچه در فتاوا به این صورت نیست، ما ظاهرا اینه که جز یک استظهاری چیز دیگری نیست. عرف هم میگن بله هر دو اقامت کرده، میگن هم اقامتی در اینجا داره هم در اونجا، دو تا اقامه را دارد و هر دو جا مقیم شده، نزدیک به هم است و فاصله شرعی هم وسطش هم که مسافرت شرعی نمی کنه، مسافر شرعی به حساب نیامده، ليس به مسافر. عرف هم میگه این دو جایی که او هست هیچ کدام مسافر به شما نمیاد دیگه، او مسافر نیست. یه اقامه اول داشت، این هم اقامه دوم، مسافر هم به شما نمیاد، چون نه مسافر به شما میاد و نه استظهار پشوانه قوی تری داشته باشه تا اون استظهار را مقدم بر این بدانیم، بلکه از این روایت دوازده باب چهارده هم یه همچین استفاده می شود ازش کرد، بگیم دور نیست، این خیلی بعید نیست که این مطلب به همین صورت نظر بدیم و این نظر نظر صحیح شرعی باشه. عرفیتش هم گفتیم همراهی دارن، عرفیتش هم نه، یک بحث مهمیه خلافا لاستظهاراتی که دیگران فرمودن. انشاءالله عزیزان بعد از مطالعه و مباحثه قویی که در اینجا داشته باشید راهنمایی بفرمایید و همراهی داشته باشید، ببینیم چگونه بهره میبریم از این روایات و از این نظرهای فقها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.